301035 شماره سامانه پیامک‌های ماست. من خواهشم اینه که حتما پیامکاتون بفرستین. یه پیامکایی هم هست که من بعدش برمیگردم و حتما سوال خواهم کرد از دوستان. و شماره 2265 2285 شماره تلفن مستقیم ما که میتونید در ارتباط باشید. شما ضرب سکه رو میشنوید.
ضرب سکه،
ضرب سکه همراه شماست.
ضرب سکه،
رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید.
ضرب سکه،
اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
راجع به استفاده از کاربرد فناوری‌های نوین در شناساندن تبلیغات و بازاریابی جاذبه‌های گردشگری ایران می‌خواستم صحبت کنم. در روند پرشتاب جهانی که دنیا رو به خاطر استفاده از فناوری‌های نوین به یک دهکده جهانی تبدیل کرده، استفاده از این فناوری‌ها در شناساندن جاذبه‌های گردشگری کشور می‌تواند نقش اساسی داشته باشد. استفاده از این فناوری‌ها باعث می‌شود گردشگران با دید باز و ارزیابی مناسب ظرفیت‌های گردشگری یک کشور را شناسایی و به بررسی مقاصد خود بپردازند. لزوم توجه به توریسم و استفاده از فناوری‌های نوین در جهت گسترش این صنعت و استفاده کردن از مزایای بیشمار اقتصادی آن برای هر کشوری امری ضروری است. تشکر از برنامه خوبتون.
فناوری نوین گسترده است. فناوری نوین فقط فضای مجازی نمیگه. پس میگم که یکی استفاده از درون ها برای فیلم برداری از زاویه بالا و از زاویه دیگر جاذبه ها، دوم این که استفاده از گوشی های شخصی برای ضبط تجربه شخصی و بارگذاری در شبکه های اجتماعی و سایت های گردشگری یا تلویزیون یا نمایش در تلویزیون، سوم این که با گوشی های هوشمند امروزی هر کسی دسترسی به اینترنت در هر جا داره. پس استفاده از فضای مجازی برای معرفی آثارم هم به صورت متن و هم فیلم سون شده و همینجور تماشای برنامه های گردشگری تلویزیون در گوشی فراهمه. بعد چهارم این که با دوربین های دیجیتال فیلمسازی حرفه‌ای هم ارزان و آسان شده، فیلم با موضوع گردشگری میتونه ساخته بشه. پنجم این که تبادل نظر در شبکه‌های اجتماعی راجع به سواد شخص در موضوع گردشگری. ششم استفاده از اپلیکیشن هایی که در خود مکان یا موزه توضیح مجازی ارائه میده و تجربه افزوده در خود مکان فراهم میکنه. یه مورد هم هفت، گردشگری سلامت نمیم حوزه جدید گردشگری یا فناوری های نو. متشکرم. نیما ربیع هستم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دست‌اندرکاران برنامه خوب و وزین ضرب سکه. در مورد گردشگری الکترونیک، من چیزی که به ذهنم میرسه اینه که با توجه به فناوری و فناوری اطلاعات و رشد سریع اینترنت تو این قرن حاضر، بستر خیلی خوب فراهم شده برای هر دو طرف، هم که اون مقصد گردشگری که بتونه از بستر همین اینترنت استفاده کنه و اطلاعات و در واقع جاذبه هایی که داره ارائه بده توی این بستر و در واقع به نوعی بازاریابی کنه، و هم کسی که به عنوان گردشگر میخواد به کشور یا به شهری سفر کنه از همین بستر استفاده کنه و بتونه در واقع که اون مقصد رو شناسایی کنه و به اونجا در واقع سفر کنه. کلن همین بستر آیتی میتونه یک هم بازاریابی هم به نوعی جاذبه باشه برای کسایی که برای توسعه گردشگری تلاش میکنن، که کشور هم میتونه در واقع با توجه به همین علم الکترونیک و تبادل بستری که برای تبادل اطلاعات به وجود اومده میتونه کاملا برنامه ریزی کنه در بستر آیتی یا همون ایتوریسم، که همون ایتوریسم اینترنتی یا گردشگر اینترنتی هست، تمام جاذبه هاشو توی این بستر فراهم کنه، بتونه بازاریابی کنه و گردشگرهای مختلفی رو به اون مقصد در واقع جذب کنه. و در کل با توجه به همین گستردگی و اینکه باعث شده که این بستر خیلی خوب فراهم بشه، همینطور سفرها رو هم آسون کرده. به راحتی میتونید اطلاعات رو از اینترنت در واقع تایم کوتاهی کسب کنید و به اون مقصد سفر کنید. و البته ممنون میشم اطلاعات کاملتری تو این زمینه به ما ارائه بدید و ما بتونیم که تو این زمینه هم یه سری اطلاعات داشته باشیم. ممنون از برنامه خیلی خوبتون. رضا شاهی هستم از اندیشه.
اینجا ضرب سکه است. چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
خب خیلی ممنون از شما شنونده های محترم که نظرات خودتون رو با ما به اشتراک میذارید. ما هم هدفمون همین هست که در نهایت با حضور کارشناسان محترم توی حوزه های مختلف و امروز بالاخص تو حوزه فناوری اطلاعات و گردشگری اطلاعات مفیدی رو بتونیم در اختیار شما قرار بدیم. اپلیکیشن ایران صدا یا برنامه کاربردی ایران صدا رو هم که حتما نصب کنید و از طریق اون بتونید ما رو در واقع گوش بکنید. آقای جامی روی خط ارتباطی ما هستین هنوز؟
بله.
خب آقای جامی شما اپلیکیشن ایران صدا رو نصب کردین؟ دارین؟ آشنایین باهاش؟
بله من نصب کردم. بله.
خب من میخوام این نویدو بهتون بدم که بعد از برنامه هم حتما میتونید از طریق آرشیو اون همین برنامه رو مجدداً در واقع گوش بدید و در واقع مباحث مطرح شده رو بیشتر در واقع دنبال بکنید. من میخوام این رو بهتون عرض بکنم، حالا یه پیامکی هم داریم که حالا فکر میکنم این رو بعد از آقای البته فیضی بپرسم. یک در واقع هموطنی که بومگردی رو دارن میگن که چرا سازمان میراث فرهنگی گردشگری در واقع تبلیغ ما رو توی حالا سایتش و اونجایی که باید انجام نمیده؟ اینطور هست آقای فیضی؟ تبلیغ انجام نمیشه برای این دوستان؟
به این صورت نیستش. ما واسه سایت ویزیت ایرانمون در واقع این آمادگی رو داره که تبلیغات رو بپذیره و از طریق کانون جهانگرد و اتومبیل رانی میتونن اطلاعات مربوط به بومگردی خودشون رو ما استقبال میکنیم، چون هر چقدر این محتوا
این سایتی که فرمودید متعلق به visitiran.ir
visitiran.ir و غیر از اون وبسایت اداره کلهای استانی ما در واقع 31 استان کشور هم آمادگی اینو دارن که تبلیغات در واقع مربوط به بومگردی ها رو بپذیرن و رو سایت خودشون قرار بدن، کما این که ما همین الان هم داریم در واقع این کار رو انجام میدیم، البته برای توریست خارجی. در واقع تبلیغاتی که معرفی ایران هستش الان داریم انجام میدیم.
بسیار ممنونم آقای
جان. از معذرت میخوام، آقای مصرف از دو طریق شد، یکی سایت ویزیت ایران، یکم یکی سایت در واقع اداره کل.
خیلی ممنون، متشکرم. احتمالاً اداره کلام ویژگی های هر استان رو شاید درش پرداختن دیگه.
قطعاً به همین صورت و در و جدیداً این هستش که برای در واقع توریست خارجی هم در واقع ما اومدیم استانا رو تقسیم بندی کردیم. مثلا گفتیم که آقا توریست عرب شاید علاقه نداشته باشه که خوزستان رو ببینه، شاید دوستش باشه که شمال رو ببینه، دوستش باشه همدان رو ببینه، دوستش باشه در واقع مشهد رو ببینه، یا توریستی که مثلا از روسیه میاد شاید علاقه نداشته باشه که بره اردبیل یا تبریز ببینه، دوستش باشه بره خوزستان رو ببینه، بوشهر رو ببینه. جای
نظرسنجی هم شده تو این زمینه که کمک بکنه به پیشورد این اهداف؟
بله، ما از در واقع عرض کردم از 60 زیر شاخصی که توسط در واقع جامعه دانشجویی ما و اساتید ما در واقع تهیه شده بود به این بازار رسیدیم. اینو می‌خواستم خدمت
خود گردشگرا چی ازشون نظر سنجی میشه؟
بله بله.
خب اگه اجازه بدین من از آقای جامعه سوالی بپرسم بعد مجدد میام خدمت شما. آقای جامعه ما توی در واقع می‌خوایم یه ذره از این موضوع به این صورت هم نگاه بکنیم که اهمیت گردشگری الکترونیک برای ورود به بازار در واقع رقابتی جهانی برای جذب گردشگرای خارجی از این منظر چطور میتونه باشه؟
خدمتتون که عرض کنم، خب گردشگری الکترونیک بسیار میتونه موثر باشه و الان میشه گفت یکی از عمده ترین راهکارهایی هست که در دسترس هست. و حالا اون رویکردهای سنتی میشه گفت بیشتر نقش خودشون رو دیگه شاید از دست داده باشن و الان زمانی هست که واقعا باید روی همین گردشگری الکترونیک سرمایه گذاری کرد. یک کار عمده که باید انجام بشه من احساس میکنم تبلیغات و برندسازی هست. حالا مثل همین سایتی بزید ایران که فهمودن کار شده بسیار عالی، از این دست باید بیشتر کار بشه، جاذبه های بیشتری باید معرفی بشه و به زبانهای بیشتری باید ترجمه بشه. ما تمام بازارهای هدفمون رو باید شناسایی بکنیم، بازارهایی که میتونیم ازشون جذب گردشگر داشته باشیم و حتما زبانهای اونها رو بیان اضافه بکنیم به محتوایی که تولید میکنیم. این خیلی مهمه.
بله.
شما کشور چین رو اگر در نظر بگیرید، یکی از اهداف مهم برای کشور ما میتونه باشه واقعا، و به خاطر جمعیت بسیار زیادی که داره و عادتی که دارن مردمش سفر میکنن، به هر حال جای مختلف دنیا رو میبینن، این رو من فکر کنم حتما باید بهش بها بدیم و محتوایی تولید میکنیم به این زبانها باشه. و همچنین بحث دوم که حالا بحث همون فروش خدمات آنلاین هست رو هم حتما باز بایستی که از این منظر بهش توجه بکنیم. من فکر کنم اقدامی که در روزهای گذشته انجام شد از بابت لغو ویزای چینی ها خیلی اقدام خوب و شایسته هست. از این دست اقدامات اگر انجام بشه واقعا من فکر میکنم که خیلی میتونه کمک بکنه به این.
خیلی ممنون. من فکر کنم آقای فیضی شما یه نکته‌ای داشتین در ازون، اگه اونو بفهمید فقط سریع بفهمید که من یه سوال دیگه هم دارم.
خواهش می‌کنم. داشتم عرض می‌کردم خدمتتون که ما اومدیم به هر استانی یک کشور رو در واقع به عنوان بازار هدفش مشخص کردیم و اون چند تا استان موظف هستن که بیان محتوا رو به زبان در واقع کشور مقصد ترجمه بکنن و داخل در واقع وبسایتشون قرار بدن. به طور مثال الان چین به عنوان یکی از بازارهای هدف استان تهران هستش، خب یا استان فارس هستش، بعد بیان محتوای چینی تولید بکنن، ترجمه بکنن، روی سایتشون قرار بدن، بهینه سازی بکنن، سئو بکنن، تو فضای مجازی چین حضور پیدا بکنن، تا از این طریق در واقع ما بتونیم به بازار چین ورود بکنیم. کی این کارو بعد انجام بده؟ یه قسمتش دولت، دولت در واقع محدودیت‌هایی داره، ولی کار اصلی، کار در واقع بیشتر بر عهده خود همین جوونا، خود مردم
در واقع کمک باید بگیره. بله، از همین در واقع جوونا و اینایی که میخوان تو این حوزه فعالیت کنن. اتفاقا یه پیامکی داریم ما جامعه، فکر میکنم اینو شما پاسخ بفرمایید. اینی که یک دوستی برای ما پیام دادن که رشتهشون عکاسی و تو حوزه‌های در واقع عکاسی و اینها فعال هستن و دوست دارن تو حوزه گردشگری فعالیت کنن. چه راهکاری میتونیم بهشون بدیم برای اینکه تو این حوزه فعال باشن؟
من فکر میکنم دو راه موجود
داره. البته مطمئنن راهی که از اون طرف میخواد به کسب روزی حلال برسه دیگه، چون به هر حال فقط اینی که قرار باشه مثلا اگر عکاس از عکس بندازه که به درد در واقع فقط اون حالت نمایش میخوره. مطمئنن بحث اون کسب روزی حلال هم امتداد این سوال هست.
ببینید اگر نهادهای حاکمیتی مثل سازمان میراث فرهنگی یک بستری رو فراهم بکنن، همونطور که اشاره کردن، آره این درسته، واقعا باید بستر یک برنامه ریزی انجام بشه که از این ظرفیت ها استفاده بشه. بعد نهایتا کار اجرایی میشه به عهده همین جوان ها، به عهده کسایی که حالا تو این حوزه متخصص هستن. من الان مثلا توی اینستاگرام خب میبینم خیلی فعالیت خوبی انجام میشه، خیلی پیش ها هست که میاد به شکل بسیار زیبایی عکس جاذبه های گردشگری کشور رو منتشر میکنه و خیلی هم طرفدار داره، هم خارجی ها میان میبینن، هم ایرانی ها داخلی ها میبینن. خب طبیعتا این میتونه خوب باشه، ولی خب به درآمدزایی ممکنه برای اشخاص نرسه. اگر ما بخوایم بحث اقتصادی، بحث ترغیب به اشخاص و گروه ها رو برای انجام این کار در نظر بگیریم، این لازمش این هست که یک بستر‌سازی انجام شده باشه توسط نهادهای حاکمیتی، که بشه حالا تو این بسترها یک روش های رو تعریف کرد که فرد بیاد و بتونه به درآمدزایی برسه. میشه حالا به عنوان پیمانکاری شرکت‌ها، گروه‌ها بیان، عکاس‌ها حتی به صورت فرعی، حالا حتما نیازی تیم باشن، بیان همکاری بکنن با سازمان‌های میراث فرهنگی توی استان‌ها که این محتوا بالاخره تکمیل بشه، ساخته بشه، ایجاد بشه. و اینکه میشه حالا در قالب‌های دیگه که باز حالا میشه روش فکر کرد، یه سری طرح‌ها و برنامه‌هایی رو داد، این انگیزه اقتصادی رو در واقع برای افراد ایجاد کرد.
خیلی ممنونم از همراهی شما و ممنون هستم. اگر نکته پایانی هم دارید بفرمایید، اگر نه که من با شما خداحافظی بکنم.
خواهش میکنم. نکته که میتونم بگم فقط همین هست، واقعا من تقاضا میکنم از مسئولین با توجه به شرایطی که الان ما داریم، این همه جوان با استعداد داریم و از بابت مسائل دیگه که داریم، بحث اشتغال زایی هست، بحث مشکلات اقتصادی هست، حتما خواهش میکنم که این مسئله رو جدی بگیرن و با تمام قوا روش کار بکنن. ما مطمئنن میتونیم یکی از جاذبه های گردشگری تراز اول دنیا بشیم برای توریستا، همینطور که جاذبه‌هاش پتانسیل‌هاش رو داریم، در واقع میتونیم که از اهداف تراز اول گردشگری بشیم انشالله، اگر که همه با هم دست به دست هم بدیم و کار رو پیش ببریم.
خب خیلی ممنونم از شما، از اینکه همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
گفتگو من رو شنیدید با آقای محمد جامعی، مشاور پروژه های گردشگری مجازی.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه میدانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه، شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیوی گفتگو.
خب بسیار ممنون از این که به برنامه ضرب سکه گوش میدید. در خدمت آقای امیر ارسلان فیضی هستیم، رئیس گروه فضای مجازی و الکترونیک از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری. امروز داریم میپردازیم به نقش فناوری اطلاعات در توسعه گردشگری و رونق تولید. آقای فیضی، یه نکته که الان مطرح شد و حالا صحبت شد تو موارد مختلف، من میخواستم این سوال رو بکنم که ما بودجه‌ای که الان در اختیار سازمان گردشگری هست برای انجام این کارها و معرفی و هر حال جاذبه های گردشگری ما و مثلا فعالیت تو این حوزه به چه صورت هست؟
خواهش میکنم. من یه نکته قبلش خدمتتون عرض بکنم.
خواهش میکنم.
ببینید، عرض کردم اول صحبتام که رقبا تو این زمینه خیلی خوب دارن کار میکنن. کشورهای همسایه ما مثل ترکیه، آذربایجان، امارات. شاید واسهتون جالب باشه بدونید که سال 52 هفته از ترکیه 54 تا رویداد گردشگری با بالاترین کیفیت داره توی چین برگزار میکنه. این یه موضوع که رقبای ما خیلی خوب دارن کار میکنن. یه موضوع دوم دیگه هم هستش که موضوعیه که دشمن داره در واقع انجام میده و اون هم ایران حراسی هستش. من یه صحبتی و وام بگیرم از در واقع سرمربی تیم ملیمون، دیروز در واقع مصاحبه‌ای داشتن، دیروز یا پنجشنبه، گفتن که ایران بسیار در واقع امن هست، زیبا هست و دارای امکاناتی هستش که منو شگفت زده کرده. خب این معنیش چیه؟ این به یه بیان دیگه اینه که ذهنیتی که ایشون داشتین یا ذهنیتی که خیلی از در واقع کسایی که در خارج از ایران هستن نسبت به ایران دارن، ذهنیت خوبی نیست میکنن.
حتی بعضی این حرفی که زدین الان برمیگرده به خودتون ها. ببینی من میخوام سوال کنم که چرا بس الان سازمان میراث در واقع فرهنگی و گردشگری اصلا به این موضوع چرا نپرداخته؟ ببینی... یا چرا کمکاری شده؟ و یه سوال، واقعا اون رایزنای فرهنگی ما توی سفارت های ما اینا به چه صورت دارن عمل میکنن؟ الان به هر حال در موضوع ایران شناسی به هر حال ما یه سبقه ای داریم، همه بر اون واقف هستیم و میدونیم، اما به هر حال تبلیغات هم باید بکنیم دیگه. چون اگر ما تبلیغ نکنیم، همین ترکیه که شما فرمودید یا کشورهای دیگه که مثال میزنید روی تبلیغات دارن کار میکنن. ما الان تو فضای مجازی واقعا خودمون چی کار میکنیم؟ یکی اینکه اونا الان تو جاهای دیگه برای شناسوندن ایران چه اتفاقی افتاده و چه کردن؟
درسته، داشتم خدمتتون عرض میکردم که بودجه ما یه بودجه خیلی محدودیه. شاید باورتون نشه که بودجه بازاریابی و تبلیغات ما به ازای هر گردشگر کمتر از یک سنته. کمتر از یک سنت. شاید اصلا شرایط عادی نیست.
ما چقدر گردشگر داریم ورودی؟
ما 7,800,000 گردشگر داریم که البته نسبت به سال قبل 52% در واقع رشد داشته، ولی با این حال با توجه با همه این کارهایی که کردیم، با همه این مشکلاتی که وجود داشته، ما بازارهای هدفمون رو بازنگری کردیم، اومدیم برای این بازارهای هدفمون دوتا پیوست نوشتیم. یکی پیوست دیجیتال مارکتینگ، یکی پیوست تبلیغاته. تو پیوست دیجیتال مارکتینگ ما رفتیم فضای مجازی این بازارهای هدف رو شناختیم، یعنی رفتیم دیدیم که ذائقه چینی چیه، تو چه شبکه مجازی فعالیت میکنه، عمانی تو چه شبکه مجازی فعالیت میکنه، آذربایجانی تو چه شبکه مجازی فعالیت میکنه. محتوا رو هم تا جایی که میتونستیم تولید کردیم.
بله.
خب یعنی ما در واقع حالا بخوام من بگم یه کار عملیاتی واسه چین اومدیم لغو روادید هم انجام دادیم. در واقع ما به عنوان دولت، نمیگم همه کارامون در واقع کمکاری رو قبول دارم، ولی با این وضعیتی که وجود داشته این کارو کردیم. خب حالا مردم جوونا بیان از این ظرفیت استفاده بکنن، برن تبلیغ بکنن. ما این فرهنگو در واقع توی دفاتر خدمات مسافرتیمون راه انداختیم که برن به سمت در واقع بازاریابی دیجیتال. ببینید جناب آقای مسعودی، اگر گردشگری راه بیفته تمام این مشکلات حل میشه. ببینید الان سالی 80 میلیون توریست داره میره فرانسه، 70 میلیون توریست میره آلمان، 50 میلیون میره مالزی، 30 میلیون میره ترکیه. اینا اگه هر کدوم با خودشون یه قلم تیشرت از اون کشور خارج بکنن، 50 میلیون قطعه تیشرت در واقع خارج شده. یا مثلا تو اون کشور یه آب معدنی استفاده بکنن، مصرف بکنن، 50 میلیون بطری آب معدنی مصرف شده. شما فکر میکنید ظرفیت اسمی تولید یکی از کارخونجات آب معدنی ما تو کشور چقدره؟ نهایت میخواد 10 میلیون باشه.
بله مطمئنن با ورود گردشگر بسیار از مشاغل فعال
بسیاری میشن. نه شما حتی شما یه دونه در واقع
چون همه به هم مرتبطن،
همه مرتبطن. شما الان نگاه کنین، شاید بگین سیمان ارتباطی نداره، چرا تو ساخت هتل بگید لوازم خونگی ارتباطی نداره.
نه همه واقعا موثرن.
شما نمیتونید در واقع صنعتی رو پیدا بکنید که مانند گردشگری همه باهاش درگیر باشن و اگر رونق پیدا بکنه هم رونق تولید داره هم رونق اشتغال داره.
حالا یه سوال اینجا پیش میاد، این هستش که واقعا توی این حیطه فناوری اطلاعات، من نظر شما رو میخوام بدونم که در واقع سوال انتهایی من هم هست که یه زمانمون خیلی کم هست، اینی که ما توی این حیطه الان برای کسایی که میخوان شروع بکنن ما چه نویدی باید داشته باشیم که چطور آغاز بکنن، و اینی که ما چطور میتونیم پیش بریم که این فضا رو تبدیل به فضای مثبت و به سمت حالا همون برندسازی و مسائلی که فرمودید بشه. فقط خیلی کوتاهی بدم.
یه سری اون در واقع افرادی هستن که در ابتدای کار هستن، در واقع میشه گفتش که یه جور خونگی هستن.
بله.
فضای مجازی در واقع ما سازمان میراث فرهنگی گردشگری در اختیار ایناست. اینا میتونن بیان هم از سایت ویزیت ایران و هم از سایت در واقع اداره کل ما استفاده بکنن، و در واقع توی بیزینس های بالاتر هم که خب به هر حال ما هم اقلام تبلیغاتی داریم هم تولید محتوا داریم، میتونن بیان از این استفاده کنن. افق روشنیه، به شرط اینکه این جوانای ما وارد کار بشن، کسایی که تو فناوری اطلاعات هستن یه مقدار بیان بیشتر به سمت گردشگری. ما هم حمایت میکنیم، البته حمایت معنوی بیشتر، ولی در کل من افق روشنی رو میبینم.
خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی کردید، همچنین در واقع از حضرت عالی جناب آقای امیر ارسلان فیضی، رئیس گروه فضای مجازی و الکترونیک دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، و همچنین از آقای محمد جامعی که خدمتشون بودیم، مشاور پروژه های گردشگری مجازی. این نکته پایانی که الان واقعا من میتونم به عنوان جنبندی اشاره بکنم این هستش که فضای مجازی و فضای در واقع آیتی ما، فناوری اطلاعات ما، بسیار آماده هست برای اینکه ما تو این حوزه فعالیت کنیم. فعالیت بسیاری انجام شده از خانواده های ما که میتونن تو این حوزه فعالیت بکنن، و حتی مشاغل خانگی که میتونن از این طریق تبلیغات داشته باشن برای جذب گردشگر. بنده به اتفاق همکاران عزیز و محترمم سرکار خانم بهریه تهیه کننده برنامه، خانم ربانی هماهنگی آیتم ساز و گوینده، خانم شعار، آیه ایرانی ارتباطات و سرکار خانم حدادی گزارشگر، و همچنین صدا بردار محترممون خانم بیدکی در خدمت شما بودیم در این قسمت از برنامه ضرب سکه. بنده علی مسعودی، پاینده باشید، خدا همیشه حافظتون باشه.
عزیزان همراه، برنامه ضرب سکه رو شنیدید. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از پخش شبکه رادیویی گفتگو همچنان همراه شما هستیم. دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاه سرای معرفت رو بشنوید با موضوع مراقبت در تربیت فرزندان.
سرای معرفت. کودکان پاک و معصوم به دنیا میان و چهره درون و باطنشون آسمانیه. هر کودکی ویژگی‌های منحصر به فردی داره. همان گونه که طبیعیه از دانه سیب درخت سیب به عمل بیاد و انتظار به بار آوردن میوه دیگه‌ای از اون نمیره، در تربیت فرزندان نیز نخستین وظیفه والدین اینه که سرشت و طبیعت فرزندان رو بشناسن و به اون احترام بذارن. همچنین استعدادهای نهفته او رو شکوفا کنند و هر کدوم از اونها رو در مسیر توانایی‌های ویژه او پرورش بدن. هرگز نباید اونها رو بر اساس چارچوبی مشخص و دلخواه خود تربیت کنیم. برای اینکه جوانه‌های عظمت و شکوهشون رشد کنه، باید زمین حاصل خیز رو براشون آماده کنیم و به توانایی‌ها و هوش مدیریتی سرشار اونها ایمان بیاریم. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله محمد رضا مهدوی کنی رو در باب مراقبت در تربیت فرزندان می‌شنویم.
بله، این دو تا نکته لازم است. یکی اینکه خود خانواده پدر و مادر اهل عبادت باشند. نمیشه که پدر مادری اهل عبادت نباشند و بخوان بچه هاشون مثل اونا عبادت کنن. مثلا قهرم پدر من چون اهل جماعت بود، مقید بود که هر جا هست نماز جماعت بخونه. خب خود این تقیدات پدر اثر در فرزندان میگذاره دیگه. علاوه بر این، مسائل مالی، طهارت مالی، طهارت اخلاقی، اینا اثر داره، اینا آثار منفی داره دیگه. قهرم دیدنی ها، شنیدنی ها، اینا مؤثره دیگه. ما میخواییم همه اینا رو داشته باشیم، یعنی همه چیز بخوریم و سالم هم باشیم. این یک مشکلیست که الان در وضع فعلی ما موجوده که ببینیم پدرها باز خوب اهل نمازن، اهل چیزن، ولی بچه هاشون نمیشن، چون جوی که درست کرده ایم و کرده اند یه قدری مانع از جنبه های معنویست. بالاخره این تعلیماتی که ما در مذهبمون داریم که آقا از لغویات بپرهیزید، خب از گناه بپریزید، از مال حرام بپریزید، اینا مسائلی است که در جهات روحی اثر میذاره دیگه. خب حالا یه جوانی که ما از بچگی با تلویزیون بزرگش میکنیم، اونم با چه برنامه‌هایی که به اعتبار اینکه حالا میگیم اینها لازم است، اینها برای دفع افسد به فاسد بخوام بکنیم، بخوام چیکار کنیم، بالاخره همین است. و تازه اختیار همینا هم دست بچه‌ها قرار داده میشه. یعنی گاهی پدر مادرها خودشون میرن میخوابن، بچه‌ها تازه تانسوشن میشینن اینا رو نگاه میکنن. علایل اینا آثار منفی داره. من گفتم همیشه سر یه سفره غذاهای متنوع میذارن. خب همه غذا رو که ما نمود بخوریم، اون غذایی که متناسب با بنده است باید بخوریم.
بسیار سپاسگزارم از همراهی یکایک شما هم وزنان عزیز و ارجمند با برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. شما روی موج FM هستید، ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیم شما عزیزان شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه.